جوونو پیر این خونه تو میدونه نمیتونه کسی ما رو به ترسونه جوونو پیر این خونه تو میدونه.
در خدمت شما هستیم با آرامش زیر پرچم، و اما اینکه تو این شرایط بتونیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم و به عزیزان هم آرامش هدیه بدیم خودش یک هنره و یک مهارته. و اینکه میگن هر کسی ممکنه که از یک صاحب فن و یک صاحب نظر چیزهایی یاد بگیره، ما هم چیزایی یاد گرفتیم که تو این لحظه دوست داریم که با شما به اشتراک بذاریم. از دوروبریامون سوال کردیم که شما این شبها که دور هم دیگه هستین برای آرامشتون چی کار میکنین؟ یه نفر جالب بود، میگفت توی خانواده که الان دور هم هستیم این شبها، اونی که صداش از همه خوشگل‌تره رو انتخاب کردیم که برامون کتاب بخونه، و این خودش خیلی خوبه. این کتاب خوندنه، این روایت شنیدنه هم برای ما درسه و هم سرگرم کردنه، هم آرامش دادنه. و یک نفر دیگه میگفتش که ما دور هم دیگه بیت‌های حماسی شاهنامه رو میخونیم، و با اینکه حماسیه اما برای ما تو این شبها مثل لالایی و اطمینان بخشه، بهمون اطمینان میده و ذهن ما رو از آشفتگی نجات میده. الهی که دور همی این آرامشتون پایدار باشه. با همین آرامشی که الان داریم میخواییم بریم پیش خانم فلاح کردی، فاطمه فلاح کردی، همکار گزارشگرمون در خرم آباد، تا از آرامش مردم خرم آباد بشنویم که تو این مدت کولاک کردن. خانم فلاح کردی سلام، از آرامش مردم نازنین خرم آباد برامون تعریف کنین.
پروردگارا این خاک را حفظ کن، آسمانمان را امن کن و دلهای بیتابمان را به آرامش برسان. بیشتر از همیشه به مهربانیت محتاجیم، برای صلح، برای زندگی، برای پرچم ایران. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان هموطن، سرکار خانم معینیان.
سلام بر روی ماهتون.
ان شاء الله که روزگار همه خوب باشه، شب خوبی داشته باشید. داریم با آغرهای رمضان میرسیم، به عید فطر داریم نزدیک میشیم. شاید باور نکنید الان دارم با شما صحبت میکنم، پهپاد در آسمان خرم‌آباد است. بله. و عزیزان رزمنده دارن داشت مبارزه می کنن.
به زودی ساقط میشه.
انشاءالله تنها که در لرستان خیلی تونستن عزیزان رزمنده بله. منخدم بکنن.
خیلی ما هم از خبرها شنیدیم.
امریکایی و اسرائیلی رو، و جالبه وقتی صداش در آسمان پخش میشه همه مردم پای کار وایستادن. خانم ماینیا
خدا رو شکر
الان از ساعت، یعنی هر شب به خاطر حمایت از رزمندگان و به خاطر رهبر شهیدمان
بله.
8 شب تا سحر مردم ما کنار ملت، کنار کشور و کنار رهبر شهیدمان هست.
خدا قوت بهشون میگه و... واقعا دمشون گرم.
خیلی مخصوصا شاید باور نکنه خانم هایی که سن بالایی دارن، بعد از افطار افطاری درست میکنن، سحری درست میکنن برای بازرسین عزیزمون، برای رزمندگانمون میبرن، دلگرمی بهشون میدن و بزرگترن دیگه، میگه آدم از بزرگتر تجربیات یاد میگیره.
بله.
و چقدر زیباست این اتحاد. خانم معینیان میگن قصه دلهایی که در روزای سخت به هم گره خورده.
بله.
یعنی الان پای کار اومدن، سختی رو دارن حس میکنن، ولی جالبه. من مردم خوب خرم‌آبادو که میبینم، میبینم پای کارن، میبینم دارن
بله.
مشت محکم و این اتحاد و وحدتشون خانم معینیان در تمام کشور به خصوص در بله. پایتخت وقتی من میبینم واقعا میگم خوشحالم، خوشاینده برای من که رهبر شهید ما هستن. خوشاینده بله حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای فرمایش کردم پدر من دست چپشون مچ کرده بوده
بله.
دست نکن ملت ما دو دست مچ کرده در برابر آمریکا و اسرائیل هستم و تا چند روز دیگه به پیروزی خواهیم رسید.
واقعا انشالله حتما همینطور هست. خانم فلاح گردی میگن آدم باید سفر کنه تا آدم ها رو بشناسه، اما ما سفر نکرده مردم ایران اطرافیان خودمون رو شناختیم که چه مردم نازنین، وفادار، پای کار، همه جوره هستن.
خانم ماینیا شب باور کنیم ما امروز گزارش داشتیم با یک
بله.
دهه 80 صحبت کردیم
بله.
گفتم اینجا چه میکنی؟
باور میکنیم این چیزا رو زیاد دیدیم توی این مدت.
میخوام به آقا ثابت کنم پشت هستم و راحت و ادامه میدم. خوشحالم خانم ماینیا که
بله.
دهه 80 و 90 پای کارن و
اینا
نتیجه چه کسی هستن؟ رهبر شهیدمان
بله.
که تونست پای کار بیاد و به همه ما درس یاد بده و دهه 80 و 90 ما بیان پای کار و بچه های شاید 80 من تقریبا چند پیش که می رفتم برای گزارش با بچه های ایست بازرسی لباس نظامی پوشیده بودن و برای من جالبه که پهبادهی که در میاد تو آسمان خرم‌آباد کشور ایران همین بچه‌ها اجازه نمیدن و منحدمش میکنن
بله.
انشاءالله
خدا حفظشون کنه. اینجور که شما میگین روحیه مردم خرم‌آباد سرشار از حماسه و انرژی و آرامشه.
واقعا میگم خانم مهمیان لرستان حماسه آفرینه در هر لحظه. من خوشحالم در استان زندگی میکنم. فکر کن با تمام شرایط سخت اقتصادی، با تمام مشکلات، من وقتی هر روز برای گزارش میرم به خودم افتخار میکنم، البته به تمام ملت ایران، تنها
بله.
استان من نیست، ولی وقتی استانم رو میبینم میخوره دلم خوش میشه که چقدر رهبر شهید ما رو شناختن و چقدر بهشون قول دادن. خانم مهمیان که ما هستیم پای کار و
بله.
الانم کنار سید مجتبی حسینی خامنه‌ای هستن و
بله.
امیدوارم پرچم رو ایشان به
انشالله.
امام زمان بدن انشاءالله و امام
انشالله.
زمان به این زودی ظهور بکنه با
انشالله.
امید خدا.
ممنون از شما خانم فلاح گردی که آرامش خرم‌آباد رو با بقیه هموطنانمون به اشتراک گذاشتین. شبتون بخیر، در پناه خدا باشین. سلام ما رو به مردم خرم‌آباد برسونید.
بزرگی شما فقط آرامش در پرچم ایران حفظ
بله.
کنیم تا بتوانیم ایرانی بمانیم.
آرامش
شما
زیر پرچم.
بهترین شب رو براتون آرزو دارم.
سلامت باشین، شبتون بخیر، در پناه خدا باشین. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا
خدای متعال هر امتحانی که می کند یک نمره می دهد. در یک دوره‌ای مردم در یک امتحانی شکست خوردند، امیرالمؤمنین را در محراب عبادت به خون کشیدند. خب امتحان بدی بود، در این امتحان مردود شدند، خدا اینها را پایین آورد. کارشون به اونجا رسید که حسین ابن علی را جلو به چشم آنها کشتند. ملت ایران یک راهی را شروع کرده است، در امتحانهای بسیاری پیروز شده است. امتحان جنگ تحمیلی یک امتحان بزرگ بود، مهمتر از اون پیروزی در معیارهای معنوی و الهی بود. امروز خط اسلام، خط ایمان به الله، خط انقلاب در کشور، در میان ملت خیلی قویتر، پررنگتر و بالاتر است از اونچه که قبل از این فتنه بود. چرا؟ چون مردم خوب امتحان دادن، چون صبر خود را نشان داد، ایثار خود را نشان داد. خدای متعال این ملت رو ترقی داد، بالا برد تا امروز. بعد از این هم همین. اونا میگن طرف ما ایران است تو این قضایای گوناگون منطقه. ایران نیست. جمهوری اسلامی تأثیرش تأثیر معنوی است. بله، اقتدار جمهوری اسلامی ملت‌ها رو بیدار می‌کنه. شک نیست. ما البته هیچ ادعایی در قبال این ملت‌ها نداریم. ما نمی‌گیم ما رهبر شما بشیم، از ما یاد بگیرید. ابداً ما چنین ادعایی نمی‌کنیم. اما شک نیست در همه این کشورها چشمی و نگاهی به ملت ایران وجود دارد. مردم عزیز ما در همه جای کشور بدانند حوادث کشور ما در این کشورها به شدت دارای تأثیره. نگاه میکنن به کشور ما، اگر ما دارای پیشرفت باشیم، دارای امنیت باشیم، مشارکت عمومی داشته باشیم، اعتماد به نفس ملی داشته باشیم، وحدت ملی داشته باشیم، اینها راه رو در این جهت انتخاب خواهند کرد.
ما این راه رو ادامه خواهیم داد. ما قله ها رو شناختیم، میدانیم کجا میخواهیم حرکت کنیم. لتکون شهدا علی الناس.
با هم بریم بشنویم حرف‌های آرامش بخش دکتر حمید رضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام می‌کنیم و برای ما بفرمایید که بسته شدن تنگه هرمز چه تأثیری بر اقتصاد جهان داره؟ ظاهراً ارتباط برقرار نیست. ما از این فرصت استفاده می‌کنیم، باز هم درباره آرامش میگیم، آرامشی که از بودن در کنار هم دیگه داره. نه خیر، مثل این که ارتباط برقرار شد و اینکه بله ارتباط برقرار نیست. ما در لحظات دیگه با آقای دکتر ارتباط برقرار می‌کنیم. ارتباط ما با دکتر اعتمادی برقرار شد. شربنده به حال برنامه زنده است و این اتفاقات میافته. با دکتر اعتمادی ارتباط برقرار کردیم. ایشون کارشناس مسائل سیاسی هستن و میخوان از بسته شدن تنگه هرمز برای ما بگن که چه تأثیری بر اقتصاد جهان میذاره. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن خسته نباشی به شما و همکاران محترمتون و ملت شریف و غیور و مقاوم ایران و
سلامت باشید.
در خدمت.
آقای دکتر، عرض کردم خدمتتون که در مورد بسته شدن تنگه هرمز و اینکه چه تأثیری بر اقتصاد جهان میذاره مردم نازنین ایران رو در جریان بذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این قید رو تکرار کنم، هنوز بسته نشده کشتی‌ها. تنها کشتی‌هایی که مربوط به کشورهای متخاصمه حق عبور از اون تنگه رو ندارن. کشورهای دیگر با توجه به فضای هوشمندی که نیروهای دریایی ما اینجا دارن میدونن که کدوم کشتی‌ها رو عبور بدن و کدوم کشتی‌ها رو که مال متخاصمه عبور ندن. اما نکته اساسی اینه که سرایند اهمیت تنگه هرمز در میدان، یعنی تجاوزی که آمریکا و اسرائیل به ایران کرده رو اینها متوجه نشدن و آثار و تبعات این نگهداشت کشتی ها در قالب اجازه ورود و خروج برخی از کشتی ها از تنگه، لازمش این بود که به تعبیر خود بعضی از کارشناسان آمریکایی و غربی، آمریکا بدونه سراشون تلویزیون رو یه لحظه.
بله، صدای تلویزیون رو ایشون میخواستن کم کنن. بله، در خدمت آقای دکتر اعتمادی هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بعد شرایط اینه که اهمیت این تنجون بعد از لحاظ اقتصادی برای منطقه و قرب های اهمیت است که روزی 22 میلیون بشکی نفت از این تنگه میگذره.
بله.
لذا این منطقه هم برای کشور خاورمیانه، هم برای غرب، هم برای کشور ایران دارای اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی است.
بله.
یعنی هم از لحاظ جغرافیایی هم لحاظ
اقتصادی
از اهمیت بالایی برخورداره. به همین خاطر باید بگم که اون چه که داره اتفاق میفته تأثیرات، البته تنها این تنگه هم نیست، تنگه بابلمندم هست.
بله.
بابلمنده و دریای سرخ هم
هست. اتفاقا سوال ما هم بود آقای دکتر. آره. بله.
که اگر به اطلاع این دوتا تنگه بسته بشه، به مفهوم واقعی چیزی حدود 26 تا 27 میلیون بشکه نفت در روز از این دوتا تنگه عبور میکنن. علاوه بر نفت و مشتقات نفتی، مواد معدنی زیر قیمتی هم از این دوتا منطقه عبور میکنن و که تأثیرات زیادی در اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورهای غربی دارن.
بله، تنگه باب المندب هم فرمودین که بسته نیست دیگه، درست آقای دکتر؟
نه هنوز بسته نیست. حوثی‌های یمنی هنوز ورود نکردن.
بله.
در شرایط لازم اگر لازم شد و فشار این دوتا کشور بر ایران و گروه‌های مقاومت منطقه به ویژه لبنان و فلسطین زیاد شد، قطعا اینها هم ورود میکنن.
بله آقای دکتر، این در این خلالی که شما میفرمایید، اول صحبتاتون فرمودین که تنگه هرمز بسته نیست و اینکه تو خبرها از این اصطلاح بسته شدن استفاده میکنن، میشه بفرمایید بسته شدن چه مفهومی داره که حالا خطا نشه که بسته شده یا باز هست؟
اینه که شما کلا ببندی هیچ کشتی از اونجا عبور نکنه.
بله،
یعنی اجازه خروج هیچ کشتی و ورود هیچ کشتی از اونجا رو ندید،
کلا صفر.
بله، ولی منطقه الان کشتی های کشورهای متخاصم یا کشتی هایی که برای کشورهای متخاصم دارن فعالیت اقتصادی میکنن و عبور مرور میخوام بکنن، برای اونها بسته.
بله،
از این رو میگم کاملا بسته نیست بلکه بازه، فقط برای کشورهایی که بر اساس تشخیص نیروهای دفاعی کشور که جزء کشتی های متخاصم نیستن.
بله.
ببینید که بنابراین این 22 میلیون بشکه در تنگه هرمز، اون 4-5 میلیون بشکه نفت از باب المندب و دریای سرخ اگر عبور نکنه، شرایط رو برای اقتصاد جهانی به اصطلاح آنچنان پیچیده میکنه که تورم جهانی خود به خود شکل میگیره و
بله.
نفت چیزی به حدود $300 خواهد رسید. ببینید از مسیر در تنگه باب المندب در واقع چیزی حدود 12% تجارت جهانی از این منطقه میگذره.
بله،
لذا بسته شدن این منطقه در واقع که در مسیر دماغه نیک در جنوب آفریقا قرار داره، مسیری که 10 تا 15 روز دیگه اگه مثلا باب المندب بسته بشه،
بله،
باید از این مسیر دیگه برن که 10-15 روز طول میکشه و هزینه حمل و نقل برای کسایی که این کالاها رو خریدن افزایش پیدا میکنه. پس افزایش
یعنی صرف اقتصادی دیگه نداره.
نه، صرف اقتصادی نداره. شما 1000 تومان از مثلا از یه مسیر میخوای بری خرج کنید، ولی راه تو دور میکنید میشه 10,000 تومان.
درسته.
لذا سناریویی که میتونید در نظر بگیرید جهش قیمت نفته.
بله.
افزایش هزینه حمل و نقل و فشار تورمی وحشتناکی که بر اقتصاد کشورهای غربی و کشورهای بزرگ ایجاد میکنه. لذا ترکیب شوک انرژی که امروز داره تأثیراتش رو گذاشته در زنجیره تأمین نیازهای کشورهای غربی، منجر به یک شوک و بحران بین المللی داره میشه.
بله.
که آثار تبعاتش رو با توجه اگر آمریکا شرایط ایران رو نپذیره، خود داخل آمریکا منجر به بحران امنیت داخلی میشه.
بله.
افزایش بیش حد در حصر قیمت فراورده های نفتی از جمله بنزین منجر به این میشه احتمال زیاد به بحران امنیتی یا شورش های ایالاتی پیش میاد. لذا میتونم این نکته رو بگم که برای کشورهای غربی و کشورهایی که از این منطقه در واقع نفت عبور میدن برای خودشون، برای اقتصاد خودشون، بحران به شکلی ایجاد میشه که تأثیرش بر سفره‌های مردمه. همونطوری که آقای ترامپ گفت در سیاست فشار حداکثری به دنبال کوچک کردن سفره‌های ملت شریک ایران بودن، الان مهندسی معکوس شده به سمت کشورهای آمریکا و غربی شده.
یه
نکته هم بگم، علاوه بر این که این برای آمریکا به اصطلاح و کشورهای غربی بحران ایجاد میکنه، افزایش تورم ایجاد میکنه، قیمت نفت بشکه بین $200 تا $300 اگر تداوم این میدان رخ بده، از طرف دیگه انشالله به لطف خدا اگر جمهوری اسلامی ایران پیروز این میدان شد، رونق اقتصادی هم برای کشورهای منطقه هم برای کشور ایران به وجود میاد.
بله،
نکته اساسی اینه که استقلال مالی و رهایی از دلار میان کشورهایی که نفخیز هستن توی منطقه وجود دارن. دیگه دلاریس در روابط مالی این کشورها به وجود نمیاد، بلکه ارزهای ملی در تبادل این بیزینسی که به وجود میاد به وجود میاد. یعنی استقلال اقتصادی سیاسی در این کشورها به وجود میاد. چرا؟ اینکه دیگه آمریکا به عنوان یک رقیب جهت به دست آوردن منافع اقتصادی خودشون دستشا به این دولت ها نمیارن، علاوه این که مفت بفروشن مفت بخرن. دیگه این کشورها در سایه همین استقلالی که به دست میارن چارچوب نگاهشون به سمت دلار نیست و دلار همین الانش هم 55% ارزشش رو نسبت به سال 1978 به این ور کاهش پیدا کرده. البته به دلیل ساختار محکم اقتصاد آمریکا اینا هنوز خودشون نشون نمیدن.
درسته.
نکته بعدی رونق اقتصادی که به وجود میاد قدرت چانه‌زنی در معذرت میخوام در حوزه انرژی منطقه بیشتر میشه. یعنی اینکه ائتلاف‌های انرژی شکل میگیره، دیگه یک جانبه‌گرایی در از سمت غرب یا آمریکا فشار به کشورهای نفتخیز به وجود نمیاد، بلکه کشورها در اثر بازارهای مختلفی که به وجود میاد این بازار در یک نقطه تعادلی و قیمت تعادلی که تعیین کنندش هم خود این کشورها خواهد شد و لذا امنیت دست جمعی که بعد از این پیروزی به دست میاد شرایط رو برای کشورها در حوزه این که به جای این که هزینه های فروش نفتشون رو به سمت خرید اسلحه اینا ببرن به سمت توسعه ملی کشور خودشون ببرن.
بله.
و برای ما هم همین اتفاق میفته، یعنی ما به جای این که بریم به سمت تسهیلات نظامی بخش عمده ای از این هزینه ها رو میتونیم صرف توسعه ملی و زیرساخت های کشور و نرم افزار های اقتصادی کشور بکنیم.
انشاءالله.
از طرفی که جهش سرمایه گذاری به وجود میاد، یعنی این که یعنی بودجه و سرمایه های مختلف با در این بازار و بازارهای جهانی به دلیل نبودن یک آقا بزرگی مثل آمریکا توی منطقه دیگه تهدید به امنیتی وجود نداره، نه برای نفت، نه برای در حوزه میدان، نه در حوزه دیپلماسی. این منطقه خاورمیانه یا آسیای غربی مثل شرایط اتحادیه اروپا داره یک استقلال اقتصادی سیاسی در چارچوب، با اینکه من اعتقاد دارم که اتحادیه اروپا این استقلال کامل رو نداره، اما این منطقه میتونه بعد از پیروزی ایران در واقع در یک چارچوب استقلال سیاسی که همه کشورها در سایه امنیت دست جمعی که به همدیگه در حوزه دیپلماسی اون دو یا چند جانبه وجود میارن این رونق سرمایه گذاری شکل میگیره و مقصد این هم باعث میشه که این کشورها به جای اینکه برن خواهش منت کنن اونها از این کشورها درخواست میکنن. حالا این کشورها استقلال دارن که بدن یا نفتشون یا ندن یا به هر چیزی که دوست دارن یا در حوزه سرمایه گذاری به هر سرمایه گذاری که مایلن میتونن این سرمایه گذار رو بیارن و توسعه بدن.
بله.
نکته بعدی توسعه پایدار ایجاد میکنه، یعنی با توجه به اینکه بودجه ها آزاد شده ایجاد یک نقطه تعادلی در تراز بالای هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران ایجاد میشه. یعنی دیگه کشورها این کشورها که خودشون جزء کشورهای جان سومی تلقی میکردن به سمت توسعه فراگیر میرن و زیر ساختاشون با منابعی که میفروشن به وجود بیان دیگه به سمت تولید میرن، یعنی به جای اینکه نفت خام بفروشن فراوردهای نفتی رو میفروشن و سرمایه زیادی رو به داخل کشور میتونن بیارن. لذا جهش صنعتی، جهش اقتصادی، جهش اشتغال برای نیروها که همه اینها رو منجر به این میشه که ما در این جنگ پیروز بشیم و در سایه سیاست همسایه‌گری که با این کشورهای حوزه خلیج فارس به وجود میاد امنیت دست جمعی به وجود میاد و هیچ کشور فرامنطقه‌ای و فراقاره‌ای نمیتواند در این منطقه تأثیرگذاری بشود که نگاه از بالا به پایین کند. به تعبیر حضرت امام نگاه گرگومیشی دیگه وجود نداره.
بله.
بلکه یک رفتار بربر در سایه قدرتی که این کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در سایه بازدارندگی که مطلقی که داره میتونن این امنیت دست جمعی وجود بیارن، هم با ولمندم هم به اصطلاح تنگه هرمز شریان حیاتی اقتصاد غرب. عرض کردم 12% تجارت جهانی از بابل‌مندب از دریای سرخ میگذره و 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز. تأثیرات اینو حالا بشمارید تو حساب کتاب اقتصاد کلان اونقدر زیاده شما نمیتونید. وقتی میگن آمریکا 1 تریلیون دلار در واقع مسیر به اصطلاح هزینه کرده این جنگ رو باخته، یعنی به مفهوم 1 تریلیون دلار از بازار سرمایه‌اش خارج شده و این 1 تریلیون دلار یعنی در زمان کرونا این اتفاق افتاد براش. لذا مفهومش اینه که پایه‌های اقتصادی جریان اقتصاد قبل اگر قبل نخواد بپذیرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت فائقه و دارای قدرت بازدارندگی مناسب خودش در یک رفتار برد برد بتواند این رو بپذیرد و مسائل دیگر و اون پیشنهادهایی که ما داریم در اصل این تجاوزی که شکل گرفته اونها اگر اجرا بشه جهان به سمت امنیت و صلح و گفتگو می رود.
ممنون از شما آقای دکتر، واقعا حرفاتون دلگرم کننده بود. به امید روزهایی که این حرفایی که الان شما فرمودین به زودی زود برای مردم ایران محقق بشه. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
ایران به سمت صنعتی شدن میره انشالله به لطف خدا و روزی میرسد که دنیا از رفاه ملت ایران قفته میخوره و این رو ملت ایران میتونن مقام معظم رهبری که فرمودن ما به قله نزدیک شدیم. قله واقعا نزدیک شدیم، یا مفهومش اینه که الان به اون قله ایستادیم. چرا؟ قدرتی که در دفاع جنگ رمضان از خودمون نشون دادیم در واقع ما جزء باشگاه کشورهای قدرتمند جهان قرار گرفتیم. مفهومش اینه که ما 12 روزه که آمریکا رو ترامپ میگفت ما 48 تا دستات ایران رو میگیریم با اسرائیل، امروز 12-14 روز طول کشیده و ما کماف سابق ایستادیم و ضربات خودمون هم میزنیم. ملت ایران بدونن در سایه وحدتی که امروز به وجود اومده و حضوری که در میدانهای شهرهاشون پیدا میکنم در دلگرمی به نیروهای رزمنده و نیروهای دفاعی ما به وجود میارن. قطعا بدانید اگر برای خدا دفاع کنیم دفاع مقدس میشه، همونطوری که تو 8 سال اول تو جنگ دفاع مقدس دوم ما برای رضای خدا در دفاع از کشورمون و ملتمون اقدام کرد.
ممنون از شما، ممنون از حضورتون در این برنامه، ممنون از حرفای خیلی زیبایی که زدین. شبتون بخیر، در پناه خدا باشید.
زنده باشی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. کم کم به لحظات پایانی برنامه آرامش زیر پرچم نزدیک میشیم. به امید روزهای پیروزی، به امید روزهایی که کنار هم باشیم و پیروزی ملت قهرمان ایران و کشورمون رو جشن بگیریم و به دشمنان میگیم که خدا راه شکست رو به روی مردم نازنین ایران بسته است، چون سوخت موشک‌های ایرانی ذکر الله اکبر است. در آرامش باشین زیر پرچم ایران و در پناه خدای ایران. شب بخیر.